شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، گرچه دیروز بعد از ظهر در برنامه زنده از دوستان خوب عزیزی که در سفر اروپا و کانادا و امریکا من رو یاری کرده بودن، بسیار سپاسگزار بودم و سپاسگزاری کردم. همچنین از حضور و دیدار نزدیک به 3000 نفر از هموطنان و همزبانان خوب عزیز در این سفر خواستم به این نکته اشاره کنم که به هر حال بازگشتم، چون گرچه همه خطا از همون دیروز و امروز پر هست، فقط در برنامه به صورت زنده است، یعنی روز سه شنبه ششم اکتبر هست که در خدمتتون هستم و فقط در اون آغاز یادآور میشم برای شنبه دهم اکتبر و جشن مهرگان در بیورلی هیلز که با حضور نزدیک به 2000 نفر از هموطنان خوب عزیز و چند نفر از هنرمندان گرامی یا چندین نفر از هنرمندان خوب گرامی برگزار خواهد شد. درباره کروز هم مطالبی دارم که اگر فرصت شد امروز و فردا با آگاهیتون میرسونم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
وقت خیلی آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکل دارم، حالا نمیدونم اولش میخواین یه سری اطلاعات در مورد
آره من میخوام درباره خودتون، موضوع درباره چه هست عزیز؟
من تصمیم گرفتم از همسرم جدا بشم.
اوکی، پس به من بفرمایید هر دو چند سالتونه و چه مدتی ازدواج کردید؟
من 33 سالم هستش و به مدت 12 سال هستش که ازدواج کردم.
ایشون چند سالش؟
ایشون هم 33 سالشون هست.
فرزند چی داری؟
یه دختر 3 ساله داریم.
از کجا تلفن میکنی؟
از امریکا.
آخه چه مدتی هست که امریکا هستی؟
نزدیک به 7 سال.
هر دو مایل و راغب بودید که به امریکا تشریف بیارید یا نه؟
بله، هر دو با هم تصمیم گرفتیم بیاییم.
دو که هدفتون از این سفر چه بود؟ برای چی اومدید به امریکا؟
حقیقتش ما خب ایران به خاطر مسائل مالی و اینکه به خاطر یه سری مسائل شوهرم نمیتونست همه کاری رو انجام بده، مجبور شدیم که بیایم اینجا و چون هم خانواده ایشون اروپا زندگی میکنن و هم خانواده من، البته به غیر از پدر و مادرم بقیه خواهر برادرها همه امریکا زندگی میکنن، ما هم تصمیم گرفتیم که بیایم. و به دلیل اینکه یکی دیگه از دلایلش هم این بود که فکر کردیم چون ما از همون ابتدای ازدواجمون یک ماه بعد از ازدواجمون با هم دیگه مشکل داشتیم و بعد از چند سال فکر کردیم که خب شاید مسائل و مشکلات کاری، مالی و استرسایی که از این جهت رومون هستش باعث این اختلاف ها میشه و که بیایم اینجا و بتونه از نظر کاری و مالی بهتر بشه و به این دلیل.
یعنی شما من میخواید بفرمین من اگر 25-6 سال 27 سال توی کشوری زندگی کردم و پاشم برم جای دیگه کار و وضع مالیم بهتر میشه، اونم اونجا نشده؟ بعدم شما هر دو چی خوندید عزیز؟
خب حقیقتش ما فقط دیپلم داریم.
اوکی.
یعنی ایران فقط دیپلم داریم، به خاطر یه سری مسائلی به ما اجازه نمیدن که دانشگاه شرکت کنیم، بعد به خاطر مسائل مذهبی و اینجا که اومدیم بعد از 6 ماه توی یه شرکتی که کار میکردیم، یه کمپانی که کار میکردیم، لی‌آف شدیم و از طرف آنیمپلویمنت به ما کمک کردن برای هزینه تحصیلمون. هر دومون، یعنی شوهرم کار رشته الکتریک و هیتینگ و کولینگ رو انتخاب کرد به خاطر که ایران هم رشتهش همین بود و مدرکش رو گرفت و الان هم در حال حاضر تو همین زمینه کار میکنه توی یک کمپانی آمریکایی. من هم مدیکال اسیستنت رو گذروندم، مدرکم هم گرفتم ولی بلافاصله بعدش باردار شدم و با تصمیم هم دیگه تصمیم گرفتیم که یعنی با مشورت با هم دیگه تصمیم گرفتیم که من کار نکنم. بیشتر شوهرم هم دوست نداشت که حالا شرایطی که داشتم دوران بارداری کار نکنم و من دیگه کار نکردم تا الان که تصمیم گرفتم جدا بشم خودم مشغول به کار شدم.
خب حالا آخه من حرفم این است که شما با توجه به شرایطی که در ایران داشتید و مشکلاتی که بود اومدین اینجا، بر اساس آنچه که میگید به هر حال به نظر میرسه تا یه حدودی یه تأمینی یا یه امنیتی پیدا کردید، درسی هم خوندید، شغل کاری هم دارید، پس ظاهرن اگر اون ریشه موضوع ها و مسائلتون بود باید حداقل حل میشد یا بهتر میشد. بعدم تازه بعد از این مدتی که آمدید اینجا وسطش همچنان اوضاع تا حدودی خوب بود که تصمیم به بچه دار شدن گرفتید. حالا یک مرتبه ماجرای طلاق از کجا مطرح شده و چرا؟
نه آقای دکتر، خوب نبود و این مسئله بچه دار شدن تصمیمی نبود که ما بخوایم تصمیم بگیریم، خیلی اتفاقی.
نه همینطور، هیچ بچه دار شدن اتفاقی نیست. بچه دار شدن دو تا آدمی است که نه آخه عزیز، من وقتی نمیخوام بیام خونه شما نمیام که در خونه شما در بزنم. شما یه بچه نمیخواستید، برای چی رابطه ای درست کردید که امکان داشت حامله بشید؟ آخه شما که نمیتونید ببینید، شما تا به حال یه مقداری متوجه فشاری که روتون بوده هست، یه مقداری مثل که همیشه تقصیر یه کسی یه چیزی یه اتفاق دیگریست. دو تا جوون مثلا 29 ساله 30 ساله آگاه با مسائل دنیای امروز که نباید فکر کنن رابطه جنسی داشتن حامله نمیشه همسر. یا خب این از کجا در اومد؟ و بعدم اگر نمیخواستید باید بیشتر مواظب میبودی، برای که خب حالا هر سه زندگیتون رو خرابتر میکنی. اولا خرابتر شده که میخواید جدا شید، بعدم خرابتر هم خواهید کرد. حالا دو تا سه تا مشکلی که با هم همکنون ظرف دو سال اخیر پیدا کردید چیه؟
آقای دکتر، اساسی ترین مشکل ما که از ابتدا بود تا الان این هستش که ایشون دست بزن داره و از همون ماه اول دو ماه بعد از ازدواجمون من متوجه این موضوع شدم، ولی من نمیدونم خودم که چرا اون موقع، چون با وجودی که خانواده‌ام هم به هم گفتن که خب اگر این کارو میکنه باهاش صحبت کردن، هم خانواده من هم خانواده خودش، ولی خب تا الان این قضیه توی این مدت چندین سال ادامه پیدا کرده و الان من دیگه میبینم که خب این مسئله جلوی بچه‌م هم چندین بار صورت گرفته و
بخبه این نه، شما احتیاج نداره توضیح بدید عزیز. اگر یه همچین اتفاقی میفته و این اتفاق رو نتونید تمامش کنید و کاملا اوضاع متوقف نشه که دلیلی برای ماندن تو زندگی زناشویی نیست، شما احتیاج ندارید. حالا من اگر به ایشون برگردم بگم که تو چرا چنین میکنی و چرا براش کاری نمیکنی که چنین کار بد غلط خطرناک ویرانگری رو انجام دادی، پاسخ ایشون من چیه؟
پاسخی که همین الان به خود منم میده اینه که تو هیچ وقت نرفتی و موندی و من همیشه فکر کردم که از در بیرونت بکنم از پنجره میای تو و همین باعث شده که من این کار رو ادامه بدم.
بسیار. و اگر یه همچین حرف پرت و پلای بیمعنیشون میزنه که دیگه هیچی، یه زمانی هست که من یه کاری میکنم شاید یه دلیلی تا حدودی موجه یا قابل گفتگو داشته باشه، یه زمانی کسیشون یه همچین پرت و پلایی سرهم میکنه که دیگه هیچی. یعنی اگر
من الان که تصمیم گرفتم، خب من حقیقتا خودم هم مقصر میدونم، برای اینکه من تو این مدت هیچ وقت نتونستم درست تصمیم بگیرم، که نمیدونم از ترس از جدایی بود، از دوست داشتن، نمیدونم چه دلیلی داشت، ولی خب نتونستم تصمیم بگیرم. و خب میدونم که الان با وجود بچه خب خیلی مشکلات بیشتر هستش، ولی الان که تصمیم گرفتم و الان حدود 7 ماه هستش که من جدا زندگی میکنم از ایشون، اولش تا 2-3 ماه اول بازم خیلی براش، یعنی خیلی مطمئن بود که من برمیگردم، همش میگفت که خودت با پای خودت برمیگردی و خیلی زیاد، و حتی مثلا با طعنه به من میگفت که تو برو، وقتی بهش میگفتم اگر یه بار دیگه این کار بکنی من دیگه میرم برای همیشه، میگفت تو برو من مثلا نوکرت هم هستم. و ولی الان 3 ماه هستش که من وکیل گرفتم و دیگه به صورت جدی دارم کار طلاقم رو دنبال میکنم. از اون موقع به بعد دیگه براش قضیه خیلی جدی شده و شروع کرده به قول معروف التماس کردن و معذرت خواهی کردن و خیلی با خانواده‌ام زنگ زده صحبت کرده، با خودم مرتب صحبت میکنه که من اشتباه کردم، من متوجه اشتباهاتم شدم، هر کاری که تو بگی من میکنم، من حاضرم حتی برم امضا بدم هر جایی که لازمه که من دیگه این کار رو نمی کنم، دکتر میرم، اگه لازم باشه دارو بخورم دارو میخورم. و وقتی که بهش میگم خب برای چی این کارو میکردی، دلیلش این هستش که من مطمئن بودم که تو رو هیچ وقت از دست نمیدم.
نه خب قبول، اصلا ایشون یه چیزی داره که میخواد داشته باشه و مطمئن از دست نمیده، چرا باید رفتار غیر انسانی، غیر اخلاقی، رفتاری که اصلا دیگه تو دنیا امروز قابل قبول نیست بکنه؟ این که من تو رو از دست نمیدم رو میتونم بفهمم، خلو من تو رو از دست میدم، پس چرا باید برخورد فیزیکی با شما بکنه؟ آه این چه توضیح توجیه؟ من چون تو رو از دست نمیدم کتکت میزنم؟ این شد حرف؟
و یه چیز دیگه ای که هستش به من میگه اینه که یعنی دو پهلو صحبت میکنه، من نمیدونم واقعا چجوریه. یه بار میگه که من تو رو دوست دارم، و بهش وقتی میگم که خب تو منو دوست نداری که این کارو میکنی، میگه که نه من تو رو دوست دارم، و مگه میشه حالا اگه تو هم دوست داشته باشم، خواهرم، برادرم، مادرم، اینا رو که دوست دارم، من حتی اونا رو هم قبل از این که ازدواج کنم، اگر که مثلا دعوای چیزی بین اون پیش می اومد اونا رو هم می دادم. بعد از طرف دیگه یه بار دیگه برمیگرده میگه که من چرا پس من دیگران رو نمیزنم، چرا وقتی تو خیابون با کس دیگه دعوام میشه نمیزنمشون، به خاطر اینکه میترسم از دیگران، ولی از تو چون نمیترسیدم و میدونستم، یعنی به این یقین رسیده بودم که هر بلایی سرت بیارم بازم تو زندگی رو ول نمی کنی بری، من این کار رو میکردم. اگر تو همون سال اول جدا شده بودی، رفته بودی، شاید همه چی بهتر شده بود، شاید من به خودم اومد بودم، الان من به خودم اومدم. من
نه، شما باید یک کتک مفصلی بخوری، چون روز اول نگفتی. آخه عزیز، نه ایشون اگر بخواد از این پرت و پلاها سر هم کنه، نشون میده نه آدم واقع بینیه، نه آدم عاقلیه، نه آدمی نگاه منصفی داره به موضوع، همینجوری با توجه به شرایط حرف میزن. خب حالا پرسشون از من چی عزیز؟
من آقای دکتر الان سر راهی موندم، نمیدونم که، یعنی به خاطر بچه‌ام، چون خیلی به پدرش وابسته هست و از اون طرف با من ارتباطش احساس میکنم توی این چند ماهه خیلی کم شده و منو در واقع عامل این میدونه که کمتر پدرش رو میتونه ببینه، فقط 2 روز در هفته، خب ویکندا فقط پدرش میاد میبردش، و الان هم با پدرش رفتن اروپا دیدنی پدر بزرگ مادر بزرگش، و من مثلا الان 5 روز هستش که اینا رفتن، حتی یک بارم نخواسته که با من تلفنی دخترم صحبت بکنه، یعنی اصلا انگار هیچ وابستگی عاطفی با من نداره.
نه قضاوت و نظراتون همش غلط فرزیز، نه این مال یه بچه 3 ساله نیست، اینا تفسیر بزرگ سالانه است از بچه‌ای که رفته بعدم فکر میکنه باباش خوشحال نمیشه با شما حرف بزنه نمیزنه، بعدم با شما کاری نداره. بچه تو این سن و سال مثل آدم معتاده، وقتی ماده مخدرشو گرفت میره دنبال کارش، برای وقتی احتیاجش یا نیازش برآورده میشه و نگرانی از چیزی نداره قرار نیست یار دیگری بیفته. علتی هم که وقتی با شماست یاد باباش میفته به دو دلیل، هم یه چیزای مثبتی از او بگیره هم از دست شما به خاطر بکن نکناتون ناراحت. نه این تجزیه و تحلیل‌ها درست است. بعدم به هر حال ماجرا به خاطر بچه‌ها هیچ کس تا به امروز اصلا تو زندگی زناشویی نمونده. من بارها عرض کردم من هنوز بعد از این همه مدت کسی ندیدم که به خاطر بچه تو زندگی زناشویی مونده باشه. به خاطر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، همون چهار تا نون نحس لعنتی، نمیدونیم، نمیتونیم، نگرانیم و نیازمندیم. حالا روی خط باش عزیز، بذار یه کمی بیشتر با هم صحبت کنیم، برمیگردیم بعد از چند پیام. شنگ رجمن بابا باشید.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کند شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونهیز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می‌دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310 273 76 36 تماس بگیرید. ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هولاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید، مجدد میگم.
خواهش میکنم عزیز. خب چی فکر کردی توی مدت عزیز؟ نه ببینید، صبر کنید. نه، حرفایی که به بقیه میزنید یا حرفایی که باید بزنید تو نزنید، که من به خاطر بچه‌هام و فلان. به من بگید واقعا ته دلتون، یک، خود دلتون میخواد چی کار کنید؟ فکر میکنید اون چی که میخواید شدنی هست با شناختی که از خودتون ایشون دارید یا نه؟
حقیقتی سوال منم همین هست. من میخوام ببینم که آیا خب من دوست ندارم زندگیم یعنی اصلا بپاشه، دوست ندارم جدا بشم.
نه سب کن همینجا، سب کن عزیزم. توی من بگو چی دوست داره زندگیش از هم جدا بشه، از هم پاشیده بشه. موضوع نیست عزیز، موضوع واقعیت زندگیست که شما دارید. تو من بگو یک کسی که عروسی میکنم یه دوست دارم که زندگیم به زودی ازم پاشیده بشه، چون من ندارم. چرا باید بگم اون حرفای کلیشه‌ای رو نزن؟ چون تا بال فقط حرفای کلیشه‌ای به من زدی. یعنی حرفایی که همجوری میشه زد ظاهرا هم درسته ولی هیچ فرقی و فایده ای نداره. حرف من چیز دیگری است عزیز. حرف من این است که تویی که خودت رو میشناسی، او رو میشناسی، این همه مدت هم با هم بودید، حالا سوال اینه که آیا فکر میکنید این آدم با اون نگاه و نظر و باور و عقیده و رفتار و اینایی که داره، با این دوگانگی که داره، کسیست که واقعا میخواد زندگی رو درست کنه، متوجه شده میخواد این رو بسازه، یا اینکه نه این فعلا یه بازی دیگه، مانور دیگه است، به دلالی که مثلا بهش برخورده؟ چون معمولا اینجور آدم ها خودخواهن، اون کیه که بتونه من رو ترک کنه؟ یعنی میخوام ببینم. و بعدم شما به خاطر جدایی چند ماهتون آسیبو به دخترتون 80%شو زدی. یعنی اتفاقا چون ببین عزیز، به همین جد است، من اولا اصولا با جدایی مسئله دارم، با طلاق رو میتونم بفهمم. جدایی یعنی چی؟ یعنی میخواید طلاق رو یه طلاق بگیرید، جدایی آسیبا رو میزنید بدون معمولا فایده، اونم مخصوصا وقتی بچه هم هست. اما نکته دیگه این است که تازه دختر از این بعد بیشتر نگران میشه که هر نوع اشکال و اختلافی در شما دو مرتبه منجر به جدایی بشه. یعنی یه نوع وحشت تازه‌ای رو به او اضافه میکنه. اینی که من همیشه گفتم پدر مادر باید مطمئن باشن که دیگه نمیخوام با هم زندگی کنن، حالا جدا بشن و فرزندانشون یا به فرزندشون بگن. حالا خود تو، نه اینکه دلم نمیخواد کی میخواد فلان رحمت، با اون اطلاعاتی که داری و با یه امیدوارم دقت و توجهی که میکنی، فکر میکنی این کار شدنیست، نشدنیست، چقدر احتمالش رو میدی که دوباره برگردید و او واقعا بتونه سر قولش بیسته؟ چون به نظر من اولین بار دیگری که اون دست روی تو بلند کرد، هم باید به پلیس تلفن کنی هم باید بری. اینو باید بدونه، چون این کار شوخی نداره. ایشون که به حساب خودش فقط از قدرت میترسه، بهتره یه شب بره زندان بخواب تا بدون این بازی رو تمومش باید بکنه. آدم نمیخواد زندگی کنه، زندگی نکنه. برخورد فیزیکی یعنی چی؟
آقای دکتر، من آخرین باری که این در واقع دست رو من بلند کرد، من این کار کردم، من به پلیس زنگ زدم و خب پلیسم بردش یه شب و بعد از اون، ولی من دیگه از اون خونه اومدم بیرون و دیگه تصمیمم گرفته بودم که تموم بکنم همه چی رو، به خاطر همینم رفتم وکیل گرفتم. ولی میگم از یکی دو سه ماه پیش اصلا همه چیز، یعنی حرفاش و چیزاش تغییر کرده و همه جوره میگه من حاضرم همه جوره ثابت بکنم که میخوام که زندگیمو نگه دارم. فقط به من فرصت
ده. نه من ببین
باری هستش که این چند سال تو یه همچین کاری کردی و من الان به این نتیجه رسیدم که میتونم تو رو از دست بدم و فقط یک بار به من این فرصت رو بده که من خودم رو نشون بدم.
حالا من البته استدلالش به نظر من باز همچنان غلط است و بد و بی خودی، اون مهم نیست. مهمش این کسی که حالا میخواد، ممکن طریقه بیانش هم نباشه یا گزارش تو درست و دقیق نباشه. بسیار خوب، به نظر من شما که با هم ازدواج کردید، بچه دارید، این همه مدت با هم بودید، بهتر یه فرصتی به هم بدید. ولی دیدی که من به تو گفتم او باید بدون این بازی رو باید برای همیشه تمام کنه، یعنی باید بدون یه همچی چیزی دیگه غیر ممکنه، مثل که آدمی رو بکشه یا به دخترش تجاوز کنه، یعنی باید بفهمه این کار تموم شده است، هرگز نباید اتفاق بیفته و ضمناً باید یه روحیه همکار سازگار داشته باشه. به نظر من اگر تو یک همچنان نسبت بهش حس و احساسی داری، اگر تو این سن و سال با یه بچه 3 ساله میدونی مسائل و مشکلات بسیاری پیدا میکنی، اگر عدم همکاری او گرفتاری های بعدی تو رو در ارتباط با بچه بیشتر و بیشتر میکنه، همطور که الان هم شروع شده، خب به نظر من یه فرصت رو میتونی بهش بدی. ولی این فرصت معناش این نیست که فقط وقت بهش بدی، او باید بره دکتر، او باید کلاس های انگر منیجمنت و اداره کردن خشمش رو بتونه بره یاد بگیره، برای که باید متوجه بشه از کجا میاد. حتی دوتایی میتونین، من سیدیم 8 ساعته یا دیویدی 8 ساعت بیشتر نیست، کاملا خشم و عصبانیت موارد و چراییش و چگونگیش و علل و عواملش و چه باید کرد رو راجبش صحبت میکنم. یکی دو دفعه با دقت بشنوید، ببینید او ببینه مرد این راه هست که حاضر باشه به خودش کمک کنه و زندگیشو درست کنه و خودش از پا در نیاره، دو نفر دیگرم از هم نپاشه یا نه، همچین چیز عجیب و غریبی نیست. مگر این همه زن و مردی که هیچ برخورد فیزیکی با هم ندارن سراسر جهان، آره اینا عیب و ایرادی پیدا کردن که ما باید حتما یه همچین بیماری رو به گونه بیرونی نشون بدیم. بنابراین به نظر من اگر او از توی فرصتی میخواد و تو هم فکر میکنی تا حدودی آمادگی داری برای اینکه خاطرت حتمی و قطعی بشه که کدوم راه رو باید بری، به نظر من میتونی اون پیشنهاد بدی. ولی اینکه فقط ایام بگذره نه، آدم ها معمولا باز بر میگردن سر جای قبلیشون، بعدم با حرفایی که تو داری میزنی و او گفته به تو که تو برای من نقل قول کردی، خیلی آدم های واقع بین مسئول دقیق عاقلی نیستی، یعنی همه جاش همینطوری به هم ریخته است که البته با توجه به آنچه بر شما گذشته میشه فهمیدش، ولی قرار نیست که من و تو تا آخر عمرمون همون اندازه گم و گیج و گرفتار و بدون توجه به واقعیت و عقل و منطق زندگی کنیم. دنیای واقعی جدی است، هر اندازه که ما رعایتش بکنیم با ما ممکنه کنار بیاد، اگر نکنیم حتما دمار از روزگارمون در میاره. یه آدمی فقط برای نیم ساعت نفس نکشه حتما میمیره، مهم نیست کوچیک بزرگ، زن مرد، بودایی هندو، آدم خوبی آدم بدی، میمیره دیگه، طبیعت که شوخی نداره، قانونش قانونه. بنابراین به نظر من اگر حرف در جهت دادن یه فرصتیه، اون فرصت رو به هم دیگه بدید، ولی او هم باید بدون صلاح خودشه، اصلا صرف نظر از تو و بچه، که از این بازی واقعا بیمارگونهی که با توجه به شرایطش و محیط خانوادگی و تربیتش و بیشتر از همه آنچه بر او گذشته اتفاق افتاده، اینا رو از خودش دور کنه دیگه. آدم رفته افتاده توی لجن و کثافتی، اومده بیرون، خودشو بره ترتمیز کنه، لباس تازه بپوشه، زندگی کنه دیگه. بنابراین به نظر من اگر حرف سوال تو از من اینه که آیا یه فرصتی به هم دیگه بدیم برای این کار، حتما. و تو هم دنبال بازی و بهانه نگر، واقعا صمیمانه صادقانه برو که بعدا بتونی پیش خودت خاطر داشته باشه که من هر کاری که میتونستم، کوشش که میتونستم بکنم کردم و دیگه نشده و بنابراین من چاره جز جدایی و طلاق ندارم. ولی هنوز به نظر من شاید راه های نرفته رو برای درست کردن زندگیتون داشته باشید، بنابراین باید از اونا استفاده کنید، ولی بدون کمک نمیتونید برید عزیز. این با ماجرای پدر و مادر و دوست به جایی نمیرسه، یه مقدار کمک حرفه‌ای میخواد و امیدوارم هر جا که هستید بتونید اون رو پیدا کنید. البته با توجه به مدتی که اینجا بودید، حالا یه کسی هم باشه که فارسی زبان نباشه شاید بتونه کمکتون کنه، ولی اگر یه ایرانی پیدا کنید خیلی خیلی بهتر خواهد بود، ولی باید دنبالش رو بگیرید تا بتونید به جایی برسید.
خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی از راهنمایی.
خواهش میکنم، مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور.
ممنون. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
دکتر من قبل از سفرتون باهاتون صحبت کردم اما خط تلفن قطع شد. من از کویت تماس میگیرم، 47 سالمه. یه مدتی با شوهرم راجع به کارم داریم با هم بحث میکنیم، به نتیجه نرسیدیم، دوست داشتم به شما مشورت کنم.
بفرمایید. چه مدت از کویت هستی؟
من کویت، تو متولد کویت هم آقای دکتر.
همسرتون چی عزیز؟
همسرم کویتی هستن اما اصلشون ایرانیه، مهندسن تو کویت کار میکنن.
خب خود شما چی خوندی چه میکنید عزیز؟
دکتر من مهماندار هستم و موقعی که مهمانداری رو داشتم انجام میدادم دانشگاه همون موقع تموم کردم. دکتر بعد اگر دوست داشتید بعد ادامه بدم صحبتمو؟
لطفا بفرمایید.
دکتر ما 7 تا خواهر و برادر هستیم، من فرزند وسط خانواده هستم. بعد از اینکه مدرسه‌مو تموم کردم کار کردم، با حقوق خیلی کم شروع کردم تا توی سن 33 سالگی مهماندار شدم. موقعی که مهماندار شدم دکتر حقوقم خیلی خوب شد، اما میدونید داشتم نیازهایی که قبلا نداشتم و با این پول پرداخت میکردم، به خانوادم هم کم و بیش کمک میکردم. توی همین مدت دانشگاه هم تموم کردم، 4 سال بزنس ادمنستریشن خوندم تا اینکه توی سن 44 سالگی با شوهرم ازدواج کردم. اولای زندگی دکتر خیلی شور و شوق کار داشتم، خیلی خوشحال بودم، اما الان بعد از 3 سال خیلی دیگر از ایمانداری خسته هستم، از پروازهای نصف شب، صبح زود، مسافرهایی که خیلی دیمندینگ هستن. من خودم هم میگیرن خیلی شدیدی دارم آقای دکتر، شبا تو خواب خیلی سردرد دارم، صبح هم با خیلی مزاجای بد از خواب بیدار میشم. الان من به شوهرم میگم بذار من زمینی بشم، درخواست کار زمینی بکنم. اون به من میگه سیما تو اینقدر که تحمل کردی، اگر بتونی مثلا یکی دو سال دیگه تحمل کنی تا بتونیم یه پسنداز خوبی برای خودمون داشته باشیم بعد زمینی بشی خیلی بهتره. حالا دوست داشتم با شما مشورت کنم آقای دکتر. من بهش میگم دیگه اصلا تحملشو ندارم.
خب ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون یک سال از من بزرگتر آقای دکتر.
خب هیچ کدوم شما ایشون قبلا ازدواج نکردن؟
چرا دکتر، من همسر دومشون هستم و هیچ مشکلی از این لحاظ ندارم آقای دکتر.
خب از نه ایشون
واقعا با نه. هم خیلی خوب هستیم، مهربونه، با دل و جون به حرفام گوش میده. فقط یه خواسته که ازم داره اینه که مثلا یه سیمایه یه سال دو سال دیگه تحمل کنه.
نه متوجه
دیگه اصلا
نه صبر کنید، به من بگید فرزندی از ازدواج قبلی که ایشون نداره؟
چرا آقای دکتر، داره 3 تا داره.
اون بچه ها کجا هستن؟
بچه ها یکیشون ازدواج کردن، یکیشون تو آمریکا درس میخونه، یکی دیگه شون هم تازه دانشگاه شروع کرده.
ولی شما قبلا ازدواج نکردید؟
من چرا تو سن 20 سالگی ازدواج ناموفق داشتم بدون بچه.
حالا ببینید عزیز، حالا چند از این داستانه، این که شما از آسمانی بخواید زمینی بشید رو ممکنه بپذیرن، مثلا اگر حقوقتون 1000 دیناره چقدر میشه؟ چقدر کم میشه؟
300 دینار کم میشه آقای دکتر.
یعنی 30% رو از دست میدید؟
بله از دست میدم. و دکتر من دوستام مهماندار هستن، خب به هم میگن سیما زمینی نشو، چون ما هم زمینی شدیم به مثلا واسه یک سال. میگه از 5 صبح سیما باید بیدار شی تا ساعت 2:30 بعد از ظهر کار بکنی، موقعی که میای خونه خسته و کوفته تا ساعت مثلا 7 و 8 هم دوباره باید استراحت کنی که دوباره 5 صبح بگیری.
نه حالا اون که نه صبر کنید، حالا این دوستاتون خیلی دوست نیستن، برای که دیگه آدمی که ساعت 3 میاد که دیگه قرار نیست که ساعت 7 بره بخوابه که فردا صبح میخواد بره. حالا یه سوال به من بگید، اگر شما 1000 دینار در میارید که اگر زمینی بشید میشه 300 تاش کم میشه 700، همسرتون در مقام مقایسه با 1000 شما ایشون الان چقدر در میاره؟
دکتر خیلی بیشتر از من درگیره. خب مثلا من از موقعی که ازدواج کردم اصلا دست به حقوقم نزدم.
نه میدونم دست نزدید،
همه
نه نه حالا کاری
خونه رو از A تا Z همسرم میده.
نه من که کاری ندارم، من درآمد ایشون میخوام، من که کاری به هزینه ندارم. من میگم بیاد فرض رو بریم بگیریم، حقوق شما 1000 دینار، حقوق ایشون چقدر؟
4000 دینار.
خب اگر 4000 دیناره شما که برید از 1000تون بید به 700، تغییری که میکنه 7.5% در حقیقت به یک اعتبار از درآمد شما کم میشه، یعنی حتی کم در 6%. آخه این که اونقدر نیست که بگید برو کار کن پس انداز کن. یعنی شما الان دوتایی 5000 دلار در میاد، شما بید زمینی بشید میشه 4700. این که اصلا چیزی نیست عزیز، یعنی
آره.
یعنی واقعا عددی نیست که ایشون بگید نه ادامه بده. بعدم آخه شما فشاری که روتون هست مسئله است، از پا میندازتون، بعدم کار رو بدتر میکنه. اما اگر زمینی شدن همچنان اون جاب سیکیوریتی رو دارید که از این بابت مسئله ای ندارید، به نظر من وقتی این فشار روتون هست با توجه به شرایطی هم که همکنون حاکمه، به نظر من بهترین است که بیاد زمینی بشید، بعدم بگید من یه جور دیگه کمک میکنم، 300 دینارم در ماه کمتر خرج میکنم. بله ایشون هم که آدمی نیست که اینقدر مادی باشه. بعدم آدم ازدواج کرده، شما دوتا با هم هستید، به جای اینکه شما کنار هم باشید با هم باشید، یه زندگی مرتب و منظمی داشت باشید که موضوع اصلی اساسی طبیعت و مغز انسان و زندگی انسان نظمه، شما رفتید توی کاری که یه مقدار بی‌نظمی حاکمه. به نظر من اصلا قابل توجیه نیست عزیز. اگر شما درآمد ایشون 4000 دیناره، حالا بر اساس فرض 1000 دینار شما و شما فقط 300 دینار از دست میدید، به نظر من حتما بهتر از آسمانی زمینی بشید و دیگه دست از مهمانداری هم بردارید، فعلا این مقدار مواظب هم دیگه باشید. حالا اگر حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظ. ولی نظر من به نظرم مشخصه شما بهتره حتی اگر میگیرن هم نمیداشتید، برای که زندگی مرتب و منظمی پیدا کنید بهتر این است که دیگه پرواز نکنید و یه جایی بگیرید بشینید فعلا برای یه مدتی، امنیت و آرامش داشته باشید. اگر روزی دوباره هوس پرواز کردید، شما که پرش رو دارید میتونید پر بزنید. حالا اگه میخواید با هم صحبت کنیم پرواز، اگر نه خداحافظی کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
یه سوال کوچولو
دیگه دارم. لطفاً روی خط باشید. شنگ و لجمن با ما باشید.
موسیقی، برنامه از علیرضا شاه محمدی.
دیگران عشق میخوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا طرز برمه این و آن دین من مرا، ای تو بالا طرز برمه این و آن دین من مرا.
هفت خانه موسیقی، سه‌شنبه ها 11 تا 12 ظهر و پنج‌شنبه ها 8 تا 9 شب.
Lady in Red. Green Entertainment presents Lady in Red. Dancing with me. Chris the Bird. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Bird.
There is something in his eyes, something in his hand. You can almost smell his revenge.
For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکرد. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به تین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور اف پدیاتریک مدیسن اند سرجری ا وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان، با توی ادامه حرفام، به نظر شما اگر من مرخصی 2 ماهه بگیرم، استراحت کامل انجام بدم، اشکالی داره که دوباره به مهمانداری ادامه بدم؟
خب من اصلا نمیدونم عزیز. ببینید، صبر کنید. انسان، یه اشاره کردم، اصولا طبیعت اساسش بر نظم. مطالعه علمی هم نشون داد که خوشبختی وقتی است که نظم در مغز برقرار میشه. فقط همینجاست. آدم ها هیچ جور دیگه خوشبخت به معنی آن که در تعریف علمی خوشبختی هپینس میاد پیدا نمی کنند، مگر اینکه نظم در مغز برقرار میشه. جهانی است بسیار مرتب و منظم. به همین که شما با یه مقدار شماره مشخص تونستید با من حرف بزنید. به جای یه دونه 3-4 رو میگرفتید یا به جای 5-6 رو میگرفتید، به اینجا وصل نمیشه. این دنیا مرتب و منظم. هر کسی که زندگیش در هر چارچوبی، از غذا گرفته، ورزش گرفته، خواب گرفته، گفتگو گرفته، مطالعه گرفته، منظم باشه، با ساختار طبیعت همراهه. یه زندگی که زمانهای مختلف و متفاوت شروع میشه و تمام میشه، خواب و بیداری ها رو به هم میزنه، همیشه آسیب زننده است. 2 سال، 5 سال، ای بسا 10 سال از عمر آدمو کم میکنه. مطالعات که روی پرستارا شده، مطالعات روی رانندگان تاکسی شب و اینها شده. بنابراین همه اینا دست به دست هم میده. شما با ماجرای 2 ماهه مشکلی حل نمیکنید. ضمناً شما میگید من میگرن دارم. سنم هم 46-47 سالتونه. از جانب دیگه تفاوتی هم که تو زندگیتون میکنه اونقدرها نیست. یه مردی هم باشه ازدواج کردید که خوشبختانه درسته دلش با شما درآمد بیشتری داشته باشید، ولی تا به حال در جهت پرداخت هزینه ها شما رو کاملا راحت و آسوده گذاشته و حرفش اینه که یه پس اندازی داشته باشیم. به نظر من این وضعیت رو چون شما نمیتونید ادامه بدید، پس قبل از اینکه از کار بیفتید بهتره که یه همچین جا به جایی رو انجام بدید. علاوه همطور که گفتم، در قالب موارد، من نمیدونم شغل و کار شما رو، اگه دو مرتبه به هر دلیلی خواستید هوایی بشید، باز میتونید از زمین به هوا بپرید. ولی حرف من به شما اینگونه است که به نظر میرسه به خاطر اون تفاوت 5-6 درصدی، حداکثر 7 درصدی، حالا چجوری بخواییم حسابش کنیم، دلیلی نداره شما این همه فشار رو رو خودتون انتخاب کنید و بپذیرید. ضمناً زندگی زناشویی یه مقدار ریتم میخواد عزیز. همه چیز وقتی ریتم داشته باشه انرژی صرفش نمیشه و شما خاطرتون هست که ساعت فرض کنید 7 صبح میرید سر کار، 2:30 برمیگردید، هستید به خاطر اون دوستاتون که پرت و پلا میگن ولشون کنید، بعدم اون چند ساعتی هستید، شبم تکلیفتون روشنه. بعدم آدمی که میخواد ساعت 7 بره، اگر 8 ساعتم بخواد بخوابه، به هر حال یه ساعتم وقت بخواد، ساعت 10 شب بخوابه، 7 صبح میتونه سر کارش بره. بنابراین دلیل نداره که بازی داره. بعدم به هر حال روزهای تعطیلم سر جاشه. بعدم این ریتم زندگی دنیای امروزی که بالاخره یه چیزی نزدیک 40 ساعت رو باید کار کرد. نه من فکر نمی‌کنم موضوع جدی باشه. حالا خودتون اگه فکر کنید میتونید بکشید، میتونید برید، ولی به خاطر اینکه مثلا آخر کار یه 5000 دینار بیشتر داشته باشید که قرار نیست آدم خودشو زیر فشار بذاره و خطرات دیگه رو بپذیره. بازم با هم مشورت کنین، صحبت کنین، امیدوارم انتخابی بکنید که هر دو خوشحال و راضی باشید، بعدم از انتخابتون احساس بدی پیدا نکنید. به هر حال مواظب خودتون و مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی آبادی هستی تو رادیو آقای دکتر. خیلی ممنون.
مرسی از محبتت. متشکرم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روز شما بخیر. خیلی تشکر
می‌کنم از برنامه‌های خیلی خوبتون. خواهش می‌کنم. من شما اگر ببخشید اگر رو اسپیکر چیزی هستی لطفاً برش دارید چون صداتون بد جوری میپیچه.
من اجازه بدید. الو.
بله جان.
الو.
بله بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من سوالم در ارتباط با تک فرزندیه. ما یه خانواده 3 نفره هستیم. من 38 سالمه، خانمم 37 سالشونه و یه پسر 13 ساله داریم. به دلایلی که حالا شاید خیلی الان به بحث الان مربوط نباشه، ما تک خانوادهمون تک فرزند باقی مونده و الان نظر شما رو هم در مورد تک فرزندی میدونم که موافق نیستیم و از این مرحله هم خیلی شنیدم، گوش کردم، دیدم که معضلاتی رو به هم راه داره. سوال مشخص من اینه، با توجه به اینکه الان این حالا اگه اسمش رو بتونیم بزنیم معضل، این معضل در خانواده ما هست، چه راهکاری وجود داره واسه دیر کردن با این موضوع و چه شکلی میشه اثرات منفیش رو کمتر کرد؟ بیشتر از دیدگاه پسرم دارم میگم، چطوری با اون رفتار کنیم، چه برخورد داشته باشید، این قضیه تا جایی که میشه کم اثر بشه. و سال دوم این که الان اگر بچه دیگری داشته باشیم با توجه به اختلاف سنی 14 سال، آیا چقدر واسه پسر من میتونه مؤثر باشه در حل کردن این موضوع؟
بله. من
کلا میخوام نظر
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، هر دو تا پاسخ بسیار بسیار روشن. روزی که پدر و مادر صاحب یه فرزندن و هر دو آمادگی دارن از نظر مالی، از نظر سلامتی، از نظر سنشون، از نظر شرایط زندگیشون که میتونن از فرزندشون مواظبت و مراقبت کنن، بهتره از یه فرزند به دو یا سه فرزند برن. ولی وقتی فاصله از 5-6 سال میگذره دیگه اون وقت اون نقش برادری و خواهری منتفیز و وقتی هم که به 13-14 سال میرسه که دیگه اصلا هیچ معنایی نداره، یعنی فقط یه مفهوم ذهنی است بدون اینکه ارتباط عمیقی رو موجب بشه و فقط یه رابطه است که اگر پسر شما الانم پسر خالش و دختر خالش بیاد با شما زندگی کنه بعد از این مدتی با او هم پیدا میکنه. پس بنابراین من با توجه به شرایط سنی همسرتون که 37 و پسرتون که اگر تازه ایشون حامله بشن میشه 14 سال، اصلا موافق بچه دوم نیستم. یعنی به نظر من شما اصلا جایی برای بچه دوم به خاطر فرزند اول ندارید. دوتایی به سرتون زده، یه هوسایی دارید، میتونم بفهم زندگیشون.
اگر سرتون نباشه
به هیچ عنوان چنین روستی ندارید. اصلا میدونم، متوجه هستم. به همجاست که به نظر من نه عزیز، اصلا موضوع داشتن بر فرزند دوم برای شما با توجه به آنچه که به من گفتی تو سن فرزند اصلا منتفیز. گفتم 5-6 ساله بود میتونستم بگم یه نوعی از ارتباط خواهر و برادری یا برادری پیدا میکردن، ولی در این فاصله نه، تبدیل میشن به یه موضوعی که در حقیقت اون تعادل عادی زندگی رو به هم میزن. اما وقتی ما صاحب یه فرزندیم، حالا خواسته نخواسته یا هرچی که هست، تمام زندگی خالی و یا به هر حال اوقات فراغت فرزند اونو باید با دوستاش پر کنه. یعنی این ماجرا فقط از طریق دوستان که در حد برابر باشن، چون خیلی از وقت بچهای تک یه گرایشی به سمت آدمای 3 4 5 سال بزرگتر دارن، نه از کسانی که بتونن رابطه برابر یاد بگیرن، نه اینکه باز فرماندهی و فرمانبرداری پدر و مادر و بچه تبدیل بشه به دوستان بزرگتر و کوچکتر. اون مهمه، یعنی شما هر وقت اوقات فراغتی هست، هر زمان فرصتی هست، به ویژه با بچه های همسن و سالش که پسرن، باید در ارتباط باشه تا بتونن اون نقش برادری رو ایفا کنن و ضمناً اگر محیط و شرایط مناسب و فرقی هم اونقدر نمی کنی که امیدوارم چنین باشه، با دخترها هم مثلا 20 یا 30 درصد وقت رو بگذارم طوری که مثلا 70-80 درصد با پسرهای همسن و سالشون به عنوان دوست میگذرونه. یعنی اون خلا فقط و فقط به وسیله دوسته که میتونه پر بشه، راه دیگری نداره. و از همون آغاز هم اگر پدرم در با نیت داشتن یه فرزندن، باید زندگی فرزندشون رو با دوستی های بسیار پر کنه. اینه که شما تنها کاری که میتونید بکنید او رو در محیط های اجتماعی قرار دادن و دوست. از طرف دیگه در دو زمینه بهشون کمک بکنه، یکی که مهمتر از همه از ورزش، یعنی اگر جز تیم های ورزشی بشن، نه اینکه برن قهرمان شنا بشن یا بوکس بشن یا وزن برداری بشن، نه اونا نه، ورزش های جمعی یا دست جمعی اگر هرچه بیشتر اونجا باشه، این به اون ارتباط هم به طبیعت و هم به روابط برابر و رابطه مبتنی بر همکاری کنار در رقابت میتونه کمک بکنه. و دوم اگر بتونه درگیر فعالیت‌های اجتماعی باشه، به ویژه از طریق نواختن یا آلت موسیقی و به نوعی جزو گروهی در زمینه کار هنری و یا فعالیت‌های اجتماعی دیگه شدن. بنابراین اگر زندگیشو با ورزش و دوست و فعالیت‌های هنری و به هر حال اجتماعی دیگه پر کنید، به مقدار زیادی اون موضوع نبودن خواهر و برادر و خلع رو که برای ساختمان وجودی انسان به صورت نسبتاً تکمیل و یا کاملش ضروریست رو تونستید انجام بدید و بیش از اینم نمیشه کار کرد. ولی با آوردن بچه ای بسا حتی در بیشتر موارد با این فاصله ها آسیب به فرزندتون میزنید که براش هیچ فایده ای نداره، فقط یه نام خواهر و برادری برای هر دو میمونه بدون این که عمق و محتوایی داشته باشه.
ببخشید آقای دکتر، من شاید باید توضیح میدادم که ما خارج از ایران زندگی میکنیم. با تجربه اینکه خارج از ایران هستیم، حدود 5 سالی که این خارج از ایران زندگی میکنیم، میخواستم بدونم که با تجربه اینکه خارج هستیم، آیا شما کامنتی داریم اضافه بر اون توضیحی که الان کردیم؟
نه عزیز، اتفاقا وقتی اونجا هست فرزند شما که 8-9 سالگی اومده که سن خوبی نبوده، تنها راهش باز دوست عزیز. من همیشه عرض کردم اگر به من بگن که 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتیت رو بگو، اینه که دوست خوب برای بچه‌ها بخری. شما زندگی فرزندتون رو با دوستای خوب و ورزش و فعالیت‌های اجتماعی و هنری پر کنید و همین. ولی اینکه تازه اومدی اتفاقا برای او هم یه چالش تازه است و این مبارزه جدیدی رو در مقابلش قرار میده که میتونه توانایی‌های او رو بیشتر و بیشتر کنه، که من فکر می‌کنم همچنان کاری که میکنید بهتر اون هست که دوستاشو بیشتر کنید و فعالیت‌های اجتماعی عمومیشو بیشتر، و نگران نباشید و دنبال فرزند دومم راه نیفتید و مواظب باشید که موقع به هر حال در این زمینه اشتباهی صورت نگیره، چون آمدن فرزند دوم زندگی هر سه شما و بعدن هر چهار رو خراب میکنه و به هم میرزه. من دلیلی برای آوردن فرزندم نمیبینم، علارم فقط با دوست و ارتباطات اجتماعی زندگی او رو هر جا که هستید بر شکل و فرمی که هستید پر کنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، سپاسگزار از راهنمایی.
تمنام کنم، خیلی صدا کنم، خدا نگه. چنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید.
پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون شبوره مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که همین شنبه 10 اکتبر ما در سابان تیاتر جشن مهرگان رو خواهیم داشت با حضور چندین هنرمند، چون لغت چند از 3 هست تا 9 و در مجموع خیلی بیش از اون هنرمندانی داریم در زمینه‌های مختلف و متفاوت. به هر حال خوشحالم از اینکه بار دیگه فرصتی میشه که جمعیتی نزدیک به 2000 نفر رو در اونجا داشته باشیم. اگر مایل هستید کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر و یا از طریق مراکز ایرانی که اعلان خواهد شد، البته در اعلان آخر نبوده ولی کتاب فروشی از شرکت کتاب هست، کتاب سرا هست، ایلات مارکت هست، پاسیفیک ویدیو هست، دوستان خوب ما در سوپر ایرواین هستن و یک دانه دیگر هم در اورنج کانتی، باز از دوستان خوب و عزیز هستن. به هر حال میتونید از اونها تهیه کنید، احتمالاً هم یه مقداری از اینها ممکنه بمونه به دلیل اینکه در اختیار تیکت مستر هست که همون شب میارن، ولی منتظر اون نشید اگرم خواستید از دفتر رادیو. به هر حال مطمئن هستم که شب خوبی رو خواهیم داشت. سر ساعت هشت ما برنامه رو شروع میکنیم، برای که حجم برنامه ها زیاد است و اونقدر هم به یک طور اصلا سخن و سخنرانی نیست، برنامه های مختلف و متفاوت هنری اجرا خواهد شد. شما رو به این جمع دعوت میکنم. همچنین یادآور میشم که کنفرانس شخصیت ناسالم، یعنی 10 جور اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر که شناختش سبب میشه ما اگر خودمون با ایراد یا عزیزانمون دور برداریم بفهمیم که چه خبره، اگر نه در وقت آشنایی و به ویژه انتخاب همسر و مواردی از این قبیل، شناخت این 10 نوع اختلال شخصیتی ضروری است. توضیحات بیشتر عرض خواهم کرد. اون از روز سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با توجه به نمراتی که به خودتون میدید احتمال اون اختلال شخصیتی ها، یعنی از طریق تستی که میدید، مشخص و معین میشه. شخصیت ناسالم یا 10 نوع اختلال شخصیتی از سه‌شنبه 13 در اولمپیک کلکشن ساعت 7:00 تا 10 شب. درباره کروز هم مطالبی هست که باید بعداً به آقایتون برسونم، ولی خوشحال هستم که جمعی نزدیک به 3500 نفر رو سه شب و سه روز از 29 ژانویه تا اول فوریه با هم و در کنار هم خواهیم داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
احوال شما خوب هست؟ ممنون از وقتتون که در اختیار من قرار میدین. من یه سوالی داشتم راجع به پسر 4 سالم هستش که خیلی حساسه وقتی یه نفر حالا بدون منظور یا با منظور بهش میگه مثلا شما نایسیسی یا مین هستی، حتی تو بازی بچگانه. خیلی خیلی به شدت پسر منو در واقع میازونه و خیلی گریه میکنه و کاری میکنه که حتما اون طرف مقابلش رو راضی نگه داره. من میخواستم نظر شما رو بدونم که این جای نگرانی برای من داره و من برخوردم باید چی باشه. به سر این وقت که به مامانش نبرده، ولی میتونم بگم خیلی باهوشه و خیلی خیلی بیشتر از سنش در واقع متوجه هست و برخورد میکنه با موضوع.
شما همین یه دونه فرزند رو داری؟
نه خیر، من یه پسر 7 سالم دارم.
خب شما یه پسر 7 ساله دارید و یه پسر 4 ساله، درسته؟
بله.
به من بفرمایید که اول چه کسی تو 4 سال اولی که پسرتون بزرگ شده غیر از شما و همسرتون و برادر بزرگترش در اون خانه بوده؟
بله، البته یه خانمی بود که ازش گهگداری در واقع هفته شاید بتونم بگم اوایل تا 2 سالگی 4-5 ساعت در هفته ازش نگهداری میکرد. بعد دیگه تا در واقع 2 سال خورده‌ایش بود که دیگه خانم بیشتر پیشش میمون، مثلا روزی در واقع 3 یا 4 ساعت. بعد دیگه از 3 سالگی که در واقع پریسکول شروع کرد.
داستان بود که چرا اون خانم به شما سر کار میرفتید؟
بله بله، من پارتایم سر کار میرفتم که همسرم پیش پسرم بود و فقط اون روزی یه روز در هفته در واقع 4 یا 5 ساعت و اون خانم پیشش بودم.
خب همسه یه مقدار دلیلشون هست، یعنی اولا احتمال داره اون خانم شاید یکمی با شما متفاوت عمل میکرده که معمولا چنینه و سرزنش کننده بود. حالا سال دوم که اون خیلی مهمه، رابطش با برادرش چگونه است؟
بسیار خوب آقای دوستا، یعنی واقعا این دوستا انقدر با هم قاطیان و با هم بازی میکنن، خیلی خوب واقعا. البته سر گهگداری سر مسائل جزئی ممکنه با هم بحثشون بشه، ولی خیلی کوتاه مدت خودشون با هم دیگه حل میکنن، یا حالا با هم دیگه شیر میکنن یا به یه توافقی میرسن. یعنی واقعا من میتونم تنهاشون بذارم، یعنی اگه تو اتاقشون هستن من یه طبقه دیگه هستم، من خیالم راحته.
خب حالا به من بفرمایید پسرتون در کدام یک از شرایط و موقعیت و اون حساسیت رو بیشتر نشون میده نسبت به حرف و قضاوت و نظر مختلف و مخالف دیگران؟
میتونم بگم در تمام موقعیت ها، یعنی حتی اگر که لغتی بهش گفته نشه، یعنی با عمل آدم ها متوجه میشه که ممکنه که کاری کرده
اون طرف مقابل خوشحال نیست و کاری میکنه که اونو خوشحال کنه. یعنی واقعا انقدر حرکات و موضوعات خوب میفهمه و شاید یه دلیلش میتونم حالا رفتار نادرست من باشه که یه مدتی سر یه موضوعی در واقع جیغ میزد چیزی که میخواد. من تنها کاری که میکردم خودم رو از صحنه بیرون میکردم وقتی هیچ اصل عملی از من کارساز نبود. بعد شاید فکر میکنه که حتی اگه اون طرف مقابلش هم در واقع چیزی نگه ولی ناراحته، شاید این برخورد اشتباهی من باعث شده که اینطوری بشه. و تو مدرسه واقعا بچه یکی، یعنی خانمش معلمش میگه که یعنی در واقع این حالا نشده از چیزی گله بکنه، گریه بکنه و تمام قوانین رو مو به مو اجرا میکنه. یعنی اصلا واقعا بهتون بگم که هیچ وقت باعث ناراحتی نمیشه. یعنی نمیدونم این دلیلش اینه که میخواد کاری کنی که در واقع همه اطرافیان خوشحال باشن ازش، یا واقعا یعنی یه جوری منه تو دورانی گذاشته که آیا این چیز خوبیه یا در واقع چیز خوبی نیست که باید در موردش کاری کرد.
ببینید عزیز، اون بحث البته به فرزند شما نمیخوره، ولی همیشه در مورد هر کاری که انسان میکنه، چه کودک چه بزرگسال، مهم علتشه یا انگیزشه و هدفشه. بنابراین به همین جهت است که یه تفاوت کاملا محسوسی وجود داره بین دو تا آدم که مهربانن یا مهرطلبن. آدم مهربان، متوجه همین، متوجه هستم، آدم مهربان و مهرطلب عملشون میتونه این هم باشه، ولی وقتی یه کسی انگیزش واقعا اون احساس خوبی است که داره که پاداشش رو گرفته، باش رشد میکنه، از این بابت خوشحالی که تونسته کاری رو بکنه، طلبکار نیست، تشکر نمیخواد، هیچ چیز، تکلیف روشنه. مهر طلب درست برعکسه، چون از مردم وحشت داره و نگرانه، حاضر برای خاطر اونا رنج ببره، برای اینکه به نظر خوب جلوه کنه و همه رو میخواد خوشحال و راضی کنه. خب این در حد شدیدش اصلا گرفتاری و بیماریه. علائمی که شما میفرمایید با توجه به اینکه فاصله 3 ساله پسرن هر دو و بعدم یک کسی دیگه بوده، خود شما هم آنن آف یا پدرش بوده، بچه قواعد بازی رو یاد نگرفته، به این نتیجه رسیده که یک، اون چیزی که معمول هست، محبت و مهربانی یه بازیه، یه دروغ بزرگه، مثل اسکناسی بمونه که روش عددی نوشتن، همینجوری نوشتن، اینجا نوشتن 10 دلار، اونجا نوشتن 100 دلار، بنابراین یه فریب بزرگ، یه دروغ بزرگه. و بچه های باهوش از حدود 2.5 سالگی کاملا متوجه میشن که با ارزش ترین کالای جهان مهربانیه و محبته و خوب خود رو جلوه دادن و انتظار دوست داشتن از دیگران داشتن، و همجاست که میشن love thirst love hunger، تشنه محبتن، گرسنه محبتن، یا در اصطلاح انگلیسی بهش میگن people pleaser، یعنی یه آدمی که میخواد همه رو خوشحال کنه. ولی این نشانه محبت و مهربونی خوبی نیست، این نشانه در حقیقت نفی خود هست و احساس خطر از جانب دیگران، که در فرزند شما با توجه به آنچه که اشاره فرمودید بیشتر به نظر میرسه. اینه که این رو نباید به حساب خوبی و مهربونیش گذاشت که میخواد چنین کنه، به دلیل اینکه اگر خوبی و مهربونی باشه اون حساسیت ها رو نباید داشت باشه، چون خودش هم دیگری رو اذیت نمیکنه، اذیت دیگران رو هم قرار نیست به نوعی اینگونه باش برخورد بکنه و یا بعدن کوشش کنه از دل اونا بیرون بیاره، مخصوصا وقتی که اونا حقشون. اینه که یه مقداری با نشون دادن رابطه درست که خب ناراحت شد دیگه، متاسفم ناراحت شد ولی من کاری نمیتونم بکنم و تمام، کمکش کنید که به تدریج این رو یاد بگیره، چون این فاصله یه گفتم محبت و مهربانی و مهرطلبی فاصله واقعا انگیزه و هدف است در این موضوع، که غالب اوقات برای بچه ها با سرعت میتونه درست باشه. حرفتونم بشین است که مثلا پسرم هر کاری که دوست داری خوبه، میخوای بکنی بکن، کاری که دوست نداری خوب نیست، به خاطر کسی نکن و فکرم نکنیم که از این طریق نامهربان میشه، چون اون چیزی که ما واقعا مهربانی میدونیم مهربانی نیست، وحشته. اینه که کار ظریفیه، این همین که شما هم باش دو دلید کاملا میشه فهمیدتون، ولی خب ملاک معلومه چی. نتیجتاً حرف این است که یک، من و تو به عنوان یه آدم البته به زبون خودش اشتباه میکنیم، هممون اشتباه میکنیم، مهم اینه که اشتباهمون رو بپذیریم، معذرت بخوایم، جبران کنیم هم، ولی دیگه با خودمون بدرفتاری نکنیم و یا اضافه کاری نکنیم. من اگر 5 دلار قراره به کسی بدم، 5 دلار میدم، یادم رفته دیگه که 50 دلار که بهش نباید بدم. یه کمی تو این زمینه با مثال‌های مواردی کمکش بکنید و بعدم نگذارید این احساس پاداش رو بکنه به خاطر اینکه مواظب دیگرانه. چون ما غالبا وقتی بچه‌ها به دیگری محبت میکنن پاداش بهشون میدیم. واقعیت مسئله این است که بیشتر بهشون میگیم محبت یه دروغ، فقط باید بازی رو به خوبی انجام داد و از یه حالت واقعی به یه بازی تبدیلش میکنیم. ولی خیلی مسئله عجیب و غریبی نیست و به همجاست که شما چون پیداست کمی هم تو این زمینه ها یا با من آشنایید یا میدونید، واقعا 70% مردم ایران گرایش های مهربانی دارن و مهربانی در مردم خیلی خیلی کمی. یعنی اصولا شما وقتی به واقعیت ارتباطات نگاه میکنید متوجه میشید که یک مهربانی است تا مهربانی و کاملا غیر واقعی بودن خودشو نشون میده. و از کودکی هم تو بچه ها هست، جایگاه بچه دوم معمولا همینه. همینجاست که عزیز بچه های دوم بیش از هر گروه دیگری خطر افسردگی دارن، برای که مدتی تلاش میکنن که مردم رو خوشحال و راضی کنن، بعد میرن از عهده بر نمیاد، خب مایوسشون میکنه، به همشون میرزه. اینی که باید مواظب اون باشید. اینی که با برادرش رابطش خوبه، بسیار خوبه، ولی باید همینم بدونید دلیل خوب بودنش اینه که فرمانبرداری او رو که 3 سال بزرگتره پذیرفته و این خودش به اون وضعیت یه مقداری میتونه بیشتر آسیب بزنه، یعنی رابطه رو. اینی که من توصیه‌ام اینه که برای پسرتون بیشتر دوست هم بستا سطحش 4 ساله، حتی 3.5 سال پیدا کنید، یه کمی بزرگتر باشه تا بتونه متوجه بشه که احتیاج نداره هم از دیگران بترسه، هم باید به نوعی همیشه باید همه رو خوشحال و راضی کنه.
بله ممنون آقای دکتر، یعنی شما سوال منو خیلی خوب متوجه شدین از همون ابتدا و واقعا مرزش خیلی سخته. یعنی فکر کنم شاید یه دلیلش میگم برخورد خودم بود و اینکه همیشه میخواستم بگم که باید همدیگر خوشحال کنیم، کمک کنیم، مثلا به دو تا بچه‌ها که همدیگر رو خوشحال کنیم. این فکر کنم مسیج اشتباهی به پسرم دادم که باید همیشه یک کاری بکنه دیگران خوشحال بشن. و الان منظورتون آقای دکتر میخوام فقط درست متوجه شدم، در کنار دوست همسنی و کوچکتر از خودش اگر مثلا با برادرش سر یه چیزی اختلاف پیدا کرد که خیلی کم پیش میاد، یعنی من این دوتا رو آزاد بذارم که، یعنی
نه ببینید عزیز، یه مقداری باید حرف شما این هست که برادر تو بزرگتر از تو است ولی حق بیشتری نداره، سهم بیشتری نداره و قرارم نیست که او تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه. یعنی چون این خطر وجود داره که این نابرابری رو، اونم به صورت این که من کوچکتر کمترم، که بعدن وقتی وارد محیط آموزشی شد کلاس اول به بعد تبدیل میشه به احساس حقارت دیگه، میشه inferiority complex. به همین جهت است که چون به اونجا نرسه بهتر این است که روابطشون کمتر باشه و یه جایی باشه که احساس برتری بکنه، نه اینکه احساس چهتری، چون الان اون رو داره عزیز. یعنی شما ببینید از 1000 تا بازی که با هم میکنن 995 تاش این بازنده است، برای که خب 3 سال خیلیه. 3 سال در حقیقت مثل آدمی است که کلاس 6 ابتدایی داره یه کسی که مهندس است و دکتر. این فاصله ها فاصله های سنگینی هستن. به همین جهته که شما کوشششتون به نظر من باید در مسیر این باشه که مقدار بهش دانایی و تواناییش رو بیشتر مطرح کنید، اعتماد به نفس مثبتی داشته باشه، سلف استیم و حرمت نفس بیشتری پیدا کنه، خودشو خوب و خواستنی و دوست داشتنی بدونه همون گونه که هست، نه اونقدر که داره کوشش میکنه. یعنی همینقدر که میشینه غذاشو میخوره با دوستش میگه و میخنده، این خوبه، یه چیز نره غذاشم به اون بده. چون میدونید اشکال کار تو مهتربی اینه دیگه، یعنی ما تبدیل میشیم به یه کسی که مثل که آمدیم به این دنیا که دیگران خوشحال و راضی کنیم و اینقدر که در فرهنگ ما جا افتاده و این بیماری به صورت نرمال و عادی در اومده. که بنده اون اوائل که این حرفا رو میزدم دوستانی یه جوری بهشون بر میخورد که ما چقدر خودخواهیم که فقط به فکر خودمون باشیم، در حالی که اون دیگه بوی کمدانی و نادانی رو میداد و ضمناً بهانه‌گیری رو. کار مشکلیه، ولی من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، فرزند دوم شما اون احساس کمتر بودن رو دائما داره میکنه. پس شما در شرایطی قرارش بدید که تو خوبی، نه اینکه بهتری، تو خوبی و به همین جهت که ارتباط با بچهای همسن و سالش کمی کوچکتر، این احساس رو با توجه به اینکه توانایی‌های به خاطر بازی با برادرش پیدا کرده بهش میده. ضمناً برادرش رو هم آزاد کنید که اونم یه دفعه تو دنیا و تو زندگی دنبال هی نوکرش بعدم کلفتش کسب بشه همسرش نگرد. چون این خطر بر بچه اولم همینه دیگه. این داستان فرماندهی و حق به جانب بودن و استقلال و انتخاب بدن در زندگی تبدیلش میتونه بکنه به یک خودشیفته. اینم اون طرف گرفتاری است. باید مواظبش بود. اینه که با وجودی که برادرها وقتی که با هم هستند باید با هم خوب باشن، ولی بیشتر اوقات همینقدر که فاصله از 2 سال میگذره بیشتر اوقات بهتره که با هم نباشن و با دیگران باشن، ولی رابطه خوب خودشون رو حفظ بکنن، ولی با دیگران رابطه مناسب رو پیدا کنن. و ضمناً ببینید موارد چه هست. مثلا فرض کنید که اشتباهی کرده، یه دفعه میگه معذرت میخوام، بعد برای بار دوم اگر گفت بهش میگه پسرم تو اشتباهی کردی، مثل من اشتباه میکنم، پدرت که اشتباه میکنه، یه دفعه معذرت میخوایم و بعدم تموم شد، دیگه قرار نیست برای بار دوم معذرت بخوای، بعدم دیگه قرار نیست به خاطر اون مثلا یه کاری هم براش بکنی، اون دیگه ضرورتی نداره، همه ما اشتباه میکنیم، معذرت اون رو میخوایم و تموم، تو هم اون کاری که درست بودت کردی برای اتفاقی هم نیفتاد، همه ما هر روز اشتباه کردیم و میکنیم. یه کمی یه ذره کمکش کن، چون بچه باهوشه چرایی مسئله رو میفهمه، و ضمناً اگر او رو در وضعیتی قرار بدی که ای دائما بازنده نباشه، خب این حال رو از خودش دور میکنه. ضمناً اگر اشتباه نکنم شما باید خارج از ایران باشید، خوشبختانه اینجا اینقدر مردم مهربان نیستن که ما ایرانی ها گدا و تشنه محبتیم، ولی واقعا محبتی به کسی نداریم.
بله آقای دکتر، خارج از ایران هستیم، واقعا خیلی خوشحال شدم، ممنون از راهنمایی های بسیار خوبتون، افتخاری بود با تو صحبت کردم.
لطف کردی، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوعها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به 2 زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
یک وکیل بی نقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابت اینشورنس.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من میخواستم راجع به خودم باهاتون صحبت بکنم. من بچه اوله خانواده هستم و یه خواهر 9 سال کوچیکتر از خودم دارم. 28 سالمه و نزدیک 4 ماه هستش که ازدواج کردم. ولی به مدت 2 سال، یعنی حدود 1 سال و خورده قبلش، من و همسرم با هم دیگه زندگی می کردیم و بعد از این که با هم دیگه موقیم کردیم، بعد از 8 ماه تقریبا نامزد کردیم، خلاصه الان 4 ماهی که ازدواج کردیم.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 6 ماه از من بزرگتر هستن.
هر دو چی خوندید؟
شوهر من بیزنس هم فایننس خوندن و من چایلد دیولپمنت خونده بودم که رشتم رو عوض کردم به خاطر اینکه به مدت 5 سال یا 6 سال حدودن با بچه ها کار میکردم و واقعا استرس خیلی زیادی داشتم، هم به خاطر کارم هم به خاطر مسائل دیگه که تو زندگیم بود که خدمتتون عرض میکنم و اینکه واقعا دیگه دلم نمیخواستم با بچه ها کار بکنم، با وجود اینکه خیلی خیلی علاقه زیادی به بچه ها دارم، اما واقعا استرس خیلی زیادی داشتم. برای همین به این نتیجه با شوهرم رسیدیم که من رشتم رو عوض بکنم و من هم دارم الان اکانتینگ میخونم، حسابداری میخونم.
به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر دارم؟
همسرم 3 برادر هستن که ایشون بچه وسطه.
اوکی.
بعد من به خاطر اینکه همیشه خب خواهر بزرگتر بودم، خیلی احساس مسئولیت زیادی داشتم در مقابل خانواده‌ام. من از بچگی همیشه از پدرم دور بودم به خاطر اینکه یا من و مادرم مسافرت بودیم، یعنی اومده بودیم آمریکا، پدرم نمیتونست بیاد یا پدرم مسافرت بودن. خلاصه به این دلایل من خیلی به مادرم وابستگی بسیار شدیدی داشتم که همین الانش هم این وابستگی رو دارم، ولی احساس میکنم از وقتی که با شوهرم زندگی میکنم خب این وابستگی بیشتر به سمت شوهرم رفته، یعنی اتچمنت خیلی زیادی دارم و همیشه این ترس رو دارم که میدونم هیچ وقت این اتفاق نمیفته، ولی همیشه این ترس رو دارم هست که نکنه مثلا یه وقت شوهرم نباشه یا هر چی، نمیدونم. این وابستگی رو مادرم هم خیلی زیاد
نه دارم. وابستگی نیست عزیز، بیش از اینا اعتیاد. شما به دلیل اون بازی پدر و مادر با یه دودلی بود و نبود رو به رو هستید، بعد به خاطر فاصله زیاد با خواهر مادری او رو کردید و در نتیجه گرفتاری ها و احساسات او رو هم به خودتون نسبت دادید. به دلیل اینکه با کودک و کودکی احساس دوگانه ای داشتید رفتید تو اون کار و اونجا با وجود اینکه معمولا مخصوصا به عنوان یه خانم میتونه جای مناسبی باشه، شما رو اونگونه با حال و احساس بد روبرو کرده و بعد یک بار خواستید از آدم ها بگریزید و برید سراغ اکاونتینگ که با ارقام سر و کار داشته باشید. یک کمی بوی افسردگی میده عزیز.
خودم هم راستش همچین فکر رو دارم. بعد چیز دیگه هم هستش اینه که من به مدت زمانی که 20 سالم بود، من و مادر و خواهرم مهاجرت کردیم به آمریکا و بعد از حدود 8 سال کار پدرم درست شد و اومد و من همیشه از بچگی اصلا احساس خوبی، رابطه خوبی با پدرم نداشتم، یعنی خیلی همیشه از دستش عصبانیم. حالا نمیدونم دلایل زیادی داره ولی همیشه از دستش عصبانی هستم به خاطر رابطه که با مادرم داره و همیشه میدونید
بیشتر از این که حالا الان خیلی بهتر شده الان چند ماهه، ولی خیلی همیشه از وقتی پدرم اومد الان مدت یک سال خورده این هستش که پدرم اینجاست و من همیشه بیشتر از این زندگی خودم رفتم به زندگی مادرم، نگران زندگی مادرم بودم، نگران خواهرم بودم و همیشه وقتی میزم مادرم ناراحتی دلم میخواست یه کاری بکنم که اصلا بابام نباشه، یعنی دلم میخواست همش بره یا برگرده یا با مامانم نباشه، ولی انیویز که از بس من کاری بر نمیاد و به هر حال
خب آخه شما نه یه ذره با صرف بدتر میخواه بزنم، شما در حقیقت ازدواج دومتونه الان با همسر کنون، ازدواج اولتون با مادرتون، شما شوهر مادرتون هستید و پدر خواهرتون و خیلی شلوغ پلوغ کرد و ضمناً اشکال کارم این است که همسرتون هم بچه وسطه، اونم یه ساندویچیست اونجا، فاصلش با دوتا برادرش چقدر ایشون؟
با برادر یا فاصله سنی ندارم، با برادر اولش به حدود 2 یا 3 سال، برادر دوم برادر آخرش هم که حدود 1 سال و نیم فاصله سنی دارن. ایشون هم خیلی آدم بسیار مسئولیت پذیر، حتی یه جوری تمام اگر مادرم یا خواهر من یا حتی پدرم چیزی داشته باشن واقعا تمام مسئولیت اون زندگیشون رو مثلا میدونید به عهده میره، خیلی آدم یکی دوست داره اهل کمک هستش، خیلی دلش میخواد واقعا محبت بکنه برسه، یعنی واقعا جایی کم نمیذاره و منم همینطور واقعا نمیتونم، یعنی یه جورایی تازه یعنی شوهرم به هم میگفتش که اگه واقعا بخوای اینجوری ادامه بدی من اصلا نمیتونیم اصلا ما هم زندگی کنم، چون تمام مدت سر تو کاره، زندگی مامانه چه همش ببینی اون ناراحته و تو زندگی منم ناخودآگاه تاثیر میذاره و واقعا قبل از ازدواجمون وقتی با هم زندگی میکردیم و به خاطر حالا استرسایی که بود برای تدارک عروسی و همه اینها و کار من خیلی زیاد بود در کنارش همیشه درسم میخوندم و اینها، یه جورایی بود که ما اصلا واقعا رابطه جنسیمون که خیلی بد شده بود، خیلی مشکلاتمون من و همسرم هم زیاد شد وقتی که با هم مووین کردیم، خیلی زیاد، مخصوصا این مشکلات از وقتی زیاد شد که پدرم اومد. من هیچ وقت با پدرم متاسفانه رابطه خوبی نداشتم، همیشه احساس میکردم که یه فرق بین من و خواهرم هست، همیشه یه مسئولیت خیلی زیادی رو دوش من بودش و همین الانم میگم احساس میکنم که یه وظیفه‌ای در مقابل خواهرم دارم، یه وظیفه‌ای در مقابل مادرم دارم، نمیتونم ناراحتیشو ببینم یا حالا به خاطر
مسئولیتی که در مقابل من. اولا به من بگید خواهر حالا وضعیت روانیش چطوره، وضعیت درسی کجاست؟
اصلا فکر نمی کنم خوب باشه، یعنی خیلی نگران این قضیه من هستم، اصلا خوب نیست، چون هر وقت درسش هم اصلا خوب نیست، الان به مدت 1 ساله که میره کالج، تازه شروع کرده دیپلمش رو گرفت، کالج شروع کرده، هر دو تا ترم و درسش رو افتاد و منو همسرم خیلی نگرانشیم، یعنی واقعا باهاش هر بار صحبت میکنم به من میگه که اصلا وضعیت خونه خوب نیست، میزنه زیر گریه، من دیگه نمیتونم تحمل بکنم، مامان بابا همش با هم دیگه مشکل دارن، نمیدونم چیه و اینا، که من با پدرم یه بار سعی کردم صحبت بکنم، بهش گفتم که واقعا خیلی دوستانه گفتم واقعا من بهت کمک میکنم، اگر چیزی هست شما بیا برو ایران، شاید مامان و دوستان خواهرم هم بتونن خوب زندگی بکنن، بهتر بتونن زندگی بکنن.
شما برای ایالت کالیفرنیا به عنوان فرماندار جا خالی شده، به جای آقای براون نمیخواید ببینید؟ بعدم ما تو این رادیو هم یه مقدار مشکلاتی داریم، میخواید بیاد اینا رو عزیز؟ نه دیگه ماشاءالله شما، نه دیگه پشت کامیون 18 چرخ نشستید، همه رو دارید اداره میکنید، آخر کارم میخواید برید حساب رس بشید که حساب همه رو برسید، حساب دار اصلا فایده نداره سعی کنید، این نگاهی که شما دارید اصلا بحران. من نمیدونم چرا شما قبل از ازدواج پدر مادرتون به اونها پیشنهاد این که ازدواج نکنین دادید، حالا بیاد به من بگید نه خراب عزیز، شما اصلا تمام حریم و حدودا رو شکستید، یعنی شما هیچ حد تو خونه همه میری تو میای تو کلید خونه همه رو داری تو؟
نه واقعا فقط خونه مامانمه، یعنی کار کسی من واقعا کاری ندارم، فهم زندگی خودم
نه.
رو
بنده
هم کاری به کسی
ندارم، برادر خواهرم است و مادرم است و به پدرم گفتم یه بار ایران و حرفاتون درسته، شما خواستید به کی مثلا خواستید به همسایه هم پوش بدید، نمیست که باورتون شد فرماندار شدید؟ خب
نه
حالا نفهمیدم، حالا من بگید اون مردم اون وسط ساندویچ شده، شما هم که از اون ور دیگه قورتش دادید. خب
نه آقای دکتر اینجوری هم نیست، ماشاءالله همسر من خیلی
اوکی. چرا رابطه جنسیتون خرابه؟ اون چه اشکال داره؟
راستش نمیدونم، خیلی خیلی بد شده بود. یعنی یه جورایی احساس میکردم که نمیدونم، با اینکه خیلی همدیگر رو دوست داریم، چون ما با همدیگه به مدت 7 سال دوست بودیم و بعد از این 7 سال تصمیم گرفتیم که با هم موف کنیم. زمانی که با هم موف کردیم یکم خیلی میگم حالا به خاطر مسئولیت‌های زیاد زندگی و به خاطر حالا فشار کاری و تمام اینها، مخصوصا وقتی هم که بابام اومده کم فشار اون هم بودش، مشکلاتی کم بیشتر شد. نمیدونم، فکر میکنم به خاطر این بود، ولی خب من و شوهرم همیشه واقعا سعی کردیم که در رابطه با هم دیگه خیلی چیزا رو سکریفایز بکنیم و که رابطه خوبی با هم دیگه داشته باشیم.
مثلا شما اصلا شما میدونید همیشه در یه چیزایی سر هم میکنید. من و شوهرم کوشش کردیم که یه چیزایی رو سکریفایز کنیم که رابطه خوبی با هم داشته باشیم. نمیشد حرف. من باید دستمو ببرم، پا اونا باید پاشو ببره تا ما رابطه خوبی با هم داشته باشیم. یعنی چی عزیز؟ شما اصلا یه چیزای عجیب و غریبی رو سر هم میکنی قربونت. شما به من قرار شد، به ازتون سوال کردم چرا رابطه جنسیتون بده، کی نمیخواد، چرا نمیخواد؟
بیشتر از طرف من.
شما چرا نمیخواید مردی را که دوست دارید و او هم شما رو خیلی دوست داره باشه همخوابه بشید؟
نمیتونم، به خاطر اینکه شاید
میخواید به از
فکری دارم، یعنی نمیتونستم اصلا، یعنی هر وقت که
چه کار باید میکرم؟ مثلا شما باید مثلا برای 500 نفر غذا، یعنی نمیتونستم، یعنی چی؟ یه مرد و زنی هم دیگر دوست دارن، زن و شوهرن تو خونه خواب هستن، تو رخت خواب هستن. نمیتونستم یعنی چی؟
نمیدونم، با یه چیزی بود که اصلا منو استاپ میکرد.
چه چیزی بود که شما رو استاپ میکرد؟
اصلا دوست نداشتم، دلم نمیخواست. یعنی بعضی وقتا بود که اصلا واقعا پس میزدم، نمیتونستم. دلیلش هم خودم نمیدونم، میگم خیلی دوست دارم بدونم، ولی واقعا دلیلش رو خودم هم نمیدونم.
خب ایشون رو که شما مدعی هستی دوست داری؟
بله خیلی زیاد.
خب آدم یک کسی رو خیلی زیاد دوست داره، حالا موقعی که دوست بودید همسرشه، او میاد میخواد باهاش شب، هیچ کار دیگه هم ندارن، رابطه جنسی داشته باشه، من نتونم؟
خیلی درگیری فکری زیاده. من وقتی درگیری فکری دارم فکرم خیلی مشغوله، نمیتونم.
درگیری چه بسنم. درگیری فکریتون چی عزیز؟
ببینید، میگم من خیلی حالت عصبانیت و انگل دارم. من اینکه پدرم هم وسواس خیلی شدیدی دارن، یعنی این همیشه مشکل رو داشتن خیلی، یعنی وسواسشون خیلی زیاد از حد، میکنم یه حالت مثلا بیماری وسواس باشه و من همیشه خیلی دلم میخواسته بدونم واقعا یه سری مسائل من احساس میکنم که همیشه دلم نمیخواسته این مشکل داشته باشم، ولی واقعا میکنم که دارم، حالا کم یا کم و زیاد، ولی همچین مشکلی رو دارم و اینکه به خاطر یه سری مشکلاتی که تو رابطه با اطرافیانمون به وجود اومد، میگم من یه سری ناراحتی‌های و عصبانیت‌هایی دارم توی ذهن خودم که هیچ وقت باهاشون نمیتونم، یعنی همیشه سعی میکنم که جلوی خودم رو بگیرم از اینکه بخوام با کسی مشکلم رو حل بکنم، همیشه سعی میکنم بریزم تو خودم و اینکه میگم نمیتونم با مشکلات یه جوری مقابله بکنم، سعی میکنم اگر که کسی ناراحتم میکنه و به شخصیت و حرمت من یعنی پاشو زیاد از حد دراز میکنه به قول معروف، من سعی میکنم از زندگیم کاتش بکنم. و
خب شما که با این حساب کسی دور برتون نیست که راجبش فکر بکنی، چه آخه اصلا هیچی عزیز، یعنی شما بسیار بسیار حالتون بده، یعنی رابطه شما با همه رابطه بیمارگونه است، با مادر، با پدر، با خواهر و با همسر، اینو اصلا رابطه های سالمی نیست عزیز، یعنی یه چیزاییست که و چون بلدید این حرفا رو سرهم کنید به حساب خودتون هم موضوع رو میدونید هم میدونید چیکار بکنید، ولی اقلا 6 7 دفعه در مقابل سوالای عادی من میگید نمیدونم، گویی من باید از یکی دیگه بپرسم. مثلا من به شما میگم گرسنه‌ات، میگید خب از همسایه بپرس ببین من گرسنه یا نیست. یعنی در این حد شما حرکت میکنید، یعنی اینقدر نفی خودتونه. و بعدم علتش هست که چون کنترل خودتون کاملا از دستتون خارجی، میخواید همه دیگران رو کنترل کنید. مثلا ماشینی که ترمزش بریده داد میزنه مردم بدید کنار، من ترمز ندارم. بنابراین میخواد همه رو کنترل کنه چون خودش ترمز نداره. کاملا به هم ریخته اید عزیز. یعنی و این جا به جایی رشتتون هم همه ناشی از نارضایتی است. شما هر جا برید ناراحتید و ناراضی، خشمگین، طلبکار، ناراضی. اصلا شما نمونه برجسته این سه تا صفت به هم چسبید، خشمگینید، طلبکارید و ناراضی. و این کار دستونه. یه ذره فکر کنید ببینید چجوری میخواید با این موضوع برخورد کنید و از این حرفای معمولی تکراری که به خودتون دیگران میزنید لطفا دست بردارید. یه مقداری ببینید چه خبره. حرفی که میخوام بهتون بزنم این است که شما به یه چیزایی معتاد میشید از جمله همسرتون، ولی رابطه دوستی بین شما نیست. روی خط باشید، بذارید با هم صحبت ادامه بدیم. میخوام یعنی ضربه رو بهتون بزنم که بدونید من دنبال یه چیزی بیش از این گفتگوهای سطحی و در روی هستم. لطفا با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتم.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
هلو آقای دکتر.
جانم.
بله داشتم خدمتتون عرض میکردم. الان خیلی رابطمون بهتر شده، ولی فکر میکنم به خاطر اینه که کارمو من کمتر کردم و الان خب فول تایم دارم درس میخونم، ولی همیشه احساس میکنم وقتی یکم استرس و فشار توی زندگی، یعنی همیشه زیاد بوده ولی خب یه مدتی خیلی زیاد شده بود. فکر میکنم دلیلش به خاطر این بودش که واقعا نمیدونم، یه جوری انگار مثلا بارم که خیلی همسرم رو دوست داشتم و دارم کششی نداشتم از نظر رابطه جنسی به ایشون و خودم خیلی از این بابت رنج میبردم. همیشه خیلی و واقعا میگم ایشون من خیلی دارم صبوری هم، ولی میخواستم ببینم با تمام این چیزایی که گفتم.
نه ببینید، بذارید من ازتون یه سوال میکنم لطفا باز به صورت شعارگونه جوابمو ندید. اگر همسرتون الان بیان روی خط و من ازشون خواهش کنم که بدون هیچ گونه نگرانی، بدون هیچ احساس بدی یا خطری یا ضرری، واقعا اون چیزی که در رابطه با شما و در خصوص شما نظر عقیدشون من بگن، ایشون به من توی یکی دو دقیقه چه میگفته؟ کلا
نظرشون در مورد من؟
به رابطه تون؟
ایشون میگفتن که خیلی رابطه عاشقانه و دوستانهی با هم دیگه داریم، خیلی راحت با هم دیگه راجع به مسائل صحبت میکنیم و این که شاید بعضی وقتا توی سری مسائل خب درک من کم بوده، ولی خب خیلی به مرور زمان بهتر شده و فکر میکنم مهمترین چیزی که ایشون بهش اشاره بکنن اینه که من خیلی نگران زندگی پدر مادرم هستم و اونجوری که ایشون میخوان من بهشون نمیرسم و همش فکر و ذکرم اینه که تو خونه مامانم و اینا چی میگذره. ولی از نظر این که از نظر رابطه دوستانه و عاشقانه که بینمون هست، فکر میکنم واقعا ایشون همیشه تعریف کردن و من شنیدم که خیلی اونم منو دوست داره و واقعا برای هم دیگه احترام خیلی خاصی قائلیم. ولی میگم خب بالاخره بینمون مشکلاتی بوده، یعنی اینجوری نبوده که اصلا با هم دعوا، نه خیلی وقتا بوده که با هم دیگه دعوا کردیم و واقعا من خیلی عصبانی میشم، ایشون اینجوری نبودن هیچ وقت. من خیلی وقتی عصبانی میشم واقعا کنترل نمیتونم بکنم.
من اگر به ایشون بگم سه تا چیز خوب شما رو من بگن چه خواهند گفت؟
این که آدم خوش قلبیم، برای همه خیلی واقعا محبت میکنم، خوش قلبم، مهربونم، صادقم، این که دارم خیلی صادق و راستگوییم خیلی برای ایشون واقعا مهمه که هیچ وقت دروغ بهشون نگفتم.
یعنی واقعا شما فکر میکنید موضوع زندگی شما اینجوریست که من اگه بگم تمش عکسه اینه چی؟ شما صادق نیست ازم، شما طلبکاری. روزی که من به جای 5 بگم 8 رو بده، با کسی که خب میگه من 5 رو نمیخوام، خب معلومه من از صادق نمیاد. شما کجا رابطه عاشقانه دوستانه چی هم دیگر دوست داری؟ شما چیه شما رو دوست داشته باشه عزیز؟ قلب صافتون کجاست؟ قلبتون که به ایشون نمیرسید، قلبتون که به ایشون محبت نمیکنید، قلبی که برای ایشون وقت ندارید، قلبی که تو کار دیگه خودتون دخالت میکنید، قلبی که خشمگینید، قلبی که عصبانی، چی دارید میگید عزیز؟ یعنی به نظر من اصلا شما یه خودفریبی وحشتناک دارید. اصلا درست موضوع عکس اینه. و ایشون که مونده به نظر من اشکال روانیش نمیدونم چیه. ایشون توی همچین رابطه برای چی مونده؟ بعد از صحبت از محبت و عشق بریم، شما رجوع کدوم محبت، کدوم دوستی، کدوم مواظبت، مراقبت، دلسوزی؟ ایشون بچه وسط اونجا ساندویچ شده، درب و داغون شده، یه خبرهایی هست که چه هست نمیدونن. و بعدم چرا تو این دام افتاده؟ ببینید عزیز، آخه شما در شما کدام مهربونیه؟ شما چی همدیگر رو دوست دارید؟ نگاه متفاوت. شما درگیر یه نوع فعالیت هایی در زندگی خانواده، ارتباط با مادر، با خواهر، با پدر، عصبانی، طلبکار، بی‌اعتنا، به قول خودتون پس زدن ایشون حتی از نظر تمایلات جنسی. بعد ایشون فرضش بگیره که شما زن مهربونی هستید، بعد خشمگین، بعد طلبکار، بعد ناراضی. یا ایشون آدم بی‌حس بی‌احساسیه، یا ایشون آدم بسیار پنهانکاریه.
نه اصلا اینجوری نیستش که شما میگین. واقعا
آخه عزیزم، این اون مرد برای چی تو این زندگی مونده؟ چی این زندگی براش داره؟ به من بگید او اگر بود به من میگفت من از چی به دست میارم تو این زندگی از صبح تا شب؟ تا جدا هستی جدایی، وقتی میدید که شما فکر خواهر و مادر و بقیه چیزا و مسائل و بعدم بدرفتاریتون و بعدم پس دادنتون و بعدم به قول خودتون عزیز اینقدر گیر و گرفتار افکارتون هستید که اصلا هیچ کشش و تمایلی به هیچی نداری. شما از زندگیتون لذت نمیبری، شما اصلا خوشحال نیستی، شما خشمگینی، شما غمگینی. مخبولم اون چی به دست میده جان؟
خیلی رابطمون الان بهتر شده به خاطر اینکه یکم خب میگم سعی کردم واقعا فقط زندگی خودم فکر بکنم و کاری نداشته باشم که ناراحتی مادر و یا خواهرم چی هستش. برای همین واقعا سعی کردم خیلی به زندگی خودم برسم، بخاطر اینکه زندگیمو خیلی دوست دارم و همسرمو دوست دارم و واقعا من و همسرم با هم دیگه یه جورایی بزرگ شدیم، بخاطر اینکه از سن کم با هم دیگه دوست بودیم و با هم دیگه به همه چیز رسیدیم تو زندگی. فکر می‌کنم اینجوری که شما میگید نیست واقعا.
به چه چیزایی شما به همه چیز رسیدید؟ چه چیزی؟ شما درس خونید مجبور شدید که به جای دیگه؟ به همه چیز چی رسیدید عزیز؟
نه خب تو زندگی با هم دیگه تلاش کردیم، همین که در کنار هم دیگه بودیم و با هم دیگه رو پوشتن.
من اصلا نمیگم تلاش نکرد، تلاش کردید، ولی شما بعد از در 28 سالگی به این رسید که رشته‌ای که خوندید بیخود.
بله متاسفانه یکی از چیزهایی هستش که خب من خیلی بابتش ناراحتم.
نه آخه شما میگید به همه چیز رسیدی، من میخوام بگم نه یه درآمدی دارید نه یه مدرکی. به چه چیز داری یه زن و مرد دنیا امروز میرسن؟ عشقی هم که نیست، رابطه جنسی هم که خراب است بکن، از خانوادتون هم که ناراحت یا ناراحت.
نه چرا، عشق که واقعا بینمون هست.
اوکی.
یعنی اونجوری نیست، اگر که واقعا علاقه در میون نبود خب با هم زندگی نمی کردیم.
آخه عزیز، آدم ها به دو دلیل به هم می چسبن، یکی محبت، یکی وحشته. شما توان جدایی رو ندارید، ایشون هم به یه دلیلی نداره. اگر اصلا اینجوریه، برای به نظر من ایشون یه کس دیگه است. به من اگر ممکنه، ای دلتون به من بگید دو دفعه که دعوا کردید در گذشته هر وقت بوده راجع به چی بوده؟
راجع به چی بوده؟ هیچ هم راجع به مسائل واقعا خیلی مهمی نبوده، همیشه راجع به یه سری چیزایی بوده که من خیلی راجبش حساس شده بودم.
حالا هرچی من نمونش رو میخوام،
واقعا الان خاطرم نیست براتون بخوام تعریف بکنم. ولی خیلی میگم مسائل واقعا، یعنی مشکلات زندگیمون اونقدر گنده نیست، ولی خب میگم یکی از چیزایی که خیلی ایشون ناراحت هستن همینه که من چلا نتونستم مثلا تصمیم درستی در مورد رشته تحصیلیم بگیرم، ولی خب الانم واقعا خیلی ساپورتیو هستن در این باره. یعنی خودشون منو خیلی پوش کردن که من اگر استرس دارم و خب دوست ندارم اون کار رو دیگه انجام بدم میتونم این کار رو بکنم.
شما تو چه جور جای کار میکردید؟
من معلمه یه مدرسه بودم.
معلم کلاس چی؟
infant and preschool.
مؤسسه خصوصی بود؟
بله.
آیا اونا دلشون میخواست شما اونجا بمونید یا با هم اختلاف پیدا کرد؟
نه، کار آخری که داشتم خیلی دوست داشتن که من اونجا بمونم و اینکه میگم من خیلی رابطه خوب با بچه‌ها داشتم، خیلی دوست داشتم، همیشه خیلی بچه‌ها رو خیلی دوست دارم.
آخه عزیز من خیلی رابطه خوبی داشتم، بچه‌ها رو دوست دارم. بعد بگی از استرس از با در اومدم.
بله.
خب آخه من تکلیفم روشن. من اینقدر این مهمونا رو دوست داشتم که وقتی اونا اونجا بودن از شدت ناراحتی بالا آوردم. آخه من چی رو قبول کنم قربونت؟ آخه شما چرا اینقدر دو دنیای غیر واقعی هستی؟ من برگردم میگم بچه‌ها رو دوست داشتم، اونا من دوست داشتن، از محیط بعد بعدی من استرس داشتم، از اونجا مجبور شدم بیام بیرون چون دیگه نمی‌تونستم تحمل کنم. من کدومو باور کنم؟
خب یعنی بعد یه مدتی واقعا دیگه دلم نمیخواست با بچه ها کار کنم، احساس میکردم که دیگه اصلا نمیتونم، دلم نمیخواد.
چه دلتون نمیخواد؟ چه اشکالی؟
دلم نمیخواد، یعنی اذیت میشدم از استرسی که به هم وارد میشد، واقعا دیگه دوست نداشتم.
چه استرسی؟ چرا استرس عزیز؟ یعنی چه فشاری روی شما بود که بچه یه سال دست شماست؟
خب خیلی مسئولیت سنگینی بود و من واقعا فکر کردم که دیگه نمیتونم اون کارو انجام بدم، یعنی اذیت میشدم از نمیدونم، شاید توی اون شرایطی که بودم شرایط خوبی زیاد خوبی نبودش و واقعا خسته شده بودم از کاری که میکردم. دلم میخواد حداقل از نظر کاری استرس نداشته باشم.
شما تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چی داشتید عزیز؟ چی میدونید؟
چیز خاصی من نمیدونم،
فکر
کنم چیزی داشته باشیم.
نه یه ذره فکر کنی، پسر عمویی، دختر خالهی، پسر دایی، هیچ وقت افسردگی سنگینی که آدم ها تو خونه بیافتن داشتی؟
نه.
هیچ وقت وسواس سخت و سنگینی تو هیچ کس بوده؟
میگم پدرم خیلی آدم وسواسیه.
به من بگید غیر از پدر عمو پسر عمه؟
نه، خدایی که من میدونم نه.
فقط پدر؟ اونم چون شما قبلا گفتی، یعنی تو فامیل محترم پدر شما که 50 نفرن فقط پدر شما مریضه؟
تا جایی که من میدونم بله، پدرم فقط این مشکل وسواسو دارن.
چطور شما هیچ ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یک خواهر و دو تا برادر.
اون سه تا سالمن؟ نه عزیزم، نه. شما دنیا رو در ذهنت میسازی قربونت. شما من میترسم بیفتی، من نگران افتادن بد شما، میترسم یه دیپریشن وحشتناک بنزدت، حتی خطر جدیتر از اینا هست. شما کاملا ارتباط با واقعیت از دست دادی. گزارش ها فقط یه گزارش هاییست که آدم میخواد بده، مثل آدم هایی که به هم میرسن اصلا از هم خوششون نمیاد، میگن خوشحالم از دیدار، خوشوقت، دروغ تمام. شما من دروغ نمیگید ها، اصلا فکر نکنین میگم به هیچ وجه. شما جهان رو باید اینجوری ببینید تا بتونید یه جوری خودتون رو گول بزنید. ولی عزیزم اصلا هیچ، عزیز من هیچی اینجوری نیست، هیچی. نه کار شما کار بوده که شما دوست داشتید و بچه ها رو دوست داشتید و اونا شما رو دوست داشتن، نه همسرتون این رابطه دوستانه وجود داره.
یعنی من خودم رو دارم گول میزنم
کاملا عزیزم. و ایشون هم، ایشون که اونجا نیستن هستن؟
میشه نه ایشون اینجا نیستن الان، ولی چطور ممکنه که توی 7 سال 8 سال رابطه بسیار خوبی که مثلا حالا به هر حال توی هر رابطه سختی هست و مشکلات هست، ولی چطور ممکنه که من توی 7 سال خودم رو گول زده باشم؟
نه همطور که الان داری میزنید عزیز، ماجرای گول زدن که اشکالی نداره. من میگم رابطه‌ام خوبه، من میگم با بچه‌ها خوبه، من میگم که همسرمو دوست دارم، اونم منو دوست داره، ولی او تمایل جنسی داره، من پس میزنم. آخه عزیز
شما فکر نمی کنید که این به خاطر اینه که من خیلی استرس دارم؟
خیلی چه استرس داری؟ شما همسر خوبی دارید، شغل خوبی هم دارید، استرس از کجا میاد؟
به خاطر اینکه فوق العاده آدم حساسی هستم.
یعنی چی حساسی؟ یعنی چی حساسه؟ حساسه یعنی اگر درخت رو تکون بخورن؟
نه، یعنی این که مثلا اگر نه به اون شدت، اما مثلا اگر که واقعا نمیدونم یه مسئله پیش بیاد، یا این که ناراحت، یعنی اگر خیلی مسائل کوچیک شده واقعا، یه سری چیزایی که حالا از طرف دیگران بوده خیلی من رو من تاثیر
بد خب بی خود یعنی چی؟ مثلا این که یه پشه نشسته رو من افتادم زمین له شد. ای بابا آخه عزیز، درست نیستی حرفا، قربونت. من فقط یه چیز مجبورم بگم، چون با آخه اگر دلت خواست بذار همسر این حرفا رو بشنم، اگر ایشون شما دلتون خواست بیاد روی خط، من مجبورم چون شنونده ها شنیدم، شما میتونید بیافتید. خطرت و اسکیزوفرنی شما به نظر من دارید، یعنی شما اینقدر دور از واقعیت، یعنی تمام گزارشات از این غیر واقعی است، همه چیز قربونه. من اینجا ننشستم اعتراض و انتقادی هم به شما ندارم، تأکیدم کردم شما اصلا به من دروغ نمیگی، ولی ماجرا اینه که جهان رو یه جور دیگه میبینید که نیست. بذارید همسرتون اینا رو بشنوه لطفا، ایدرش خواست شده رو خط بیاد با هم صحبت کنید، بذارید اقلا من روشن بشم، ولی کمک بگیرید عزیز، بله از پادر میاد. با خواهر و مادرم و پدرم کاری نداشته باشید، شما بار خودتونم نمیتونید بکشید، شما با دو تا پای شکسته پنج نفر دیگر برای چی میخواید بغل کنید؟ میفتید، حیفتونه، خودتون اذیت نکنید. یه دفعه دیگه حرفای منو بشنوید میاد و ضمناً همسرتونم بخواید بشنوید، چون اگه مواظب نباشید میفتید. قصد من این نیست که چیزی که شما در دنیای ذهن و خیال این حبابی که هست من بترکونمش، نه، من قصد حتی اونم ندارم، ولی چون اون میترکه میترسم اذیت بشید. شما اگر بیافتید ما مسئله داریم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، به هم
تمنا می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیلنس، حرفه وکیل برجسته تصادف.